ساعت 6 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ احتمالی با ایران زمینی نخواهد بود. فرمانده کل سپاه تحریم‌های جدید آمریکا را منفعلانه و فاقد ارزش دانست. عراق میگوید اجازه نمی‌دهد آمریکا از این کشور برای حمله به ایران استفاده کند. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه گفت جنگ احتمالی با ایران به صورت زمینی نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. آقای ترامپ که با شبکه خبری فاکس گفتگو می‌کرد، در عین حال ابراز امیدواری کرد که آمریکا وارد جنگ با ایران نشود. دونالد ترامپ خواستار مذاکره به مقام‌های جمهوری اسلامی است، اما با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک فریب خواند و گفت آمریکایی‌ها می‌ترسند جلو بیایند، بنابراین می‌خواهند مذاکره کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش دیگری از گفتگوی روز چهارشنبه خود با شبکه خبری فاکس گفت که رهبری ایران به گفته او باهوش نیست. تنش میان طرفین و گمانه‌زنی درباره احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا پس از سرنگون شدن یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران شدت گرفته است. فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم‌های جدید آمریکا علیه رهبر و تعدادی از فرمانده‌های سپاه را واکنشی منفعلانه به سرنگونی پهپاد آمریکا خواند و آن را فاقد ارزش و تأثیر دانست. این اظهار نظر در حالی بیان شده که در پی اعلام لغو تصمیم به اقدام متقابل آمریکا توسط دونالد ترامپ، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آمریکا در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکایی اقدام به حمله سایبری علیه اهداف ایرانی کرده است. واشنگتن و همچنین تهران این گزارش‌ها را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند. آمریکا روز دوشنبه در راستای سیاست فشار حداکثری نام رهبر جمهوری اسلامی ایران و دفتر او را همراه 8 فرمانده سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. برهم ساله، رئیس جمهوری عراق میگوید بغداد تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد آمریکا از حریم هوایی یا خاک این کشور برای حمله به ایران استفاده کند. آقای صالح در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت نمی‌خواهیم عراق تبدیل به محلی برای انجام اقدامات خصمانه علیه همسایگانمان شود. او همچنین نسبت به تبعات تنش‌های اخیر برای عراق ابراز نگرانی کرد.
ما درباره افزایش تنش‌ها و تبعات آن برای عراق بسیار نگرانیم.
تنش میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال حملات به نفتکش‌ها در دریای عمان و سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از سوی ایران به شدت افزایش یافته است. و ما قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول حیات این حکومت همواره مورد انتقادهایی به دلیل نقصانهای جدی در عملکرد خود قرار داشته است. این قوه اکنون با 17 میلیون پرونده در گردش مواجه است و تعداد زندانیان کشور نیز روز به روز افزایش می‌یابد. بشنویم جزئیات بیشتر را از همکارم شاهین بشیری.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی خواستار تحول در این قوه شد. او در این باره گفت کاری کنید که بعد از گذشت یک مدت قابل قبولی کاملا احساس شود که قوه قضایی دچار تحول شده است. آیت الله خامنه ای با اشاره به برنامه‌ای که رئیس قوه قضایی تهیه کرده تأکید کرد که تحقق خارجی چنین برنامه‌ای احتیاج به کار دارد. ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس رضوی، از اسفند 1397 جایگزین صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه شد و از همان آغاز به دلیل عضویتش در هیئتی که درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت و نقش وی در اعدامهای دست جمعی سال 67 انتقادات تندی نسبت به انتصابش بر رأس قوه قضاییه منتشر شد. با وجود اینها وی در مراسم معارفه که 20 اسفند 97 در قوه قضاییه انجام شد ادعا کرد که تحولات مهمی در این قوه صورت خواهد داد، تحولاتی که ریشه‌هایی در حوزه‌هایی بسیار گسترده دارد.
ما به عنوان حقوق عامه نمیتونیم در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت غذایی مردم و بسیاری از اون چیزی که حقوق حقه مردم بیتفاوت باشیم. حتما دستگاه قضایی در مقابل تجاوز به حقوق عامه ساکت نخواهد نشست.
و همچنین ضمن اشاره به وجود فساد در قوه قضاییه گفت:
امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضاییه خود قضاتند. خود قضات عزیز و پرکار و پرتلاش ما صبح تا شب در بخش‌های مختلف قضایی مدعی چند نفری هستند که به عنوان کارمند یا افراد منحرف به عنوان قاضی بخوان دستگاه قضایی رو ناسالم جلوه بدند.
اما ادعاهایی از این دست همواره در کارنامه رؤسای پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم وجود داشته، بیان که در عمل تا یه سالیان تکیه زدنشان بر این مسند به نتیجه ملموسی بیانجامد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل مربوط به ایران، ساکن آلمان، تا یه گفتگو با رادیو فردا در مورد وعده ها و عملکرد رؤسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی معتقد است:
اول اینو بگم که ابراهیم رئیسی بیش از 23 سال در رأس قوه قضاییه بوده، 10 سال از مرداد 83 تا شهریور 93 معاون اول قوه قضاییه بوده. سخت باور کنیم قرار انقلابی بکنه که زمان نفر دوم بود، نکرد. و تجربه این سه دهه گذشته هم تجربه تلخی. سال 68 موقعی که محمد یزدی اومد از فقه اسلامی، عدالت علوی، شریعه قاضی گفت، به جای رسید که سال 78 هاشم شارودی اومد گفت من یک ویرانه رو تحویل گرفتم. دوباره آقای شارودی با شعارهای بزرگ آمد. سال 80 گفت قضات عقده ای افراد بیگناه رو به بدترین شکل شکنجه میکنن، بخشنامه حقوق شهروندی داد. صادق لاهیجانی که آمد گفت این قوه قضاییه اصلا اسلامی نیست. دوباره او شروع کرد با لجبازی، تندروی، با هدف اجرای احکام اسلامی، حدود و قصاص الهی. جایی رسیده که حالا آقای رئیسی میگوید این قوه قضاییه مطلوب نیست. واقعیت این هستش که تجربه سه دهه گذشته قوه قضاییه صرفا سرشار از شعار و حرفهای تو خالی بوده.
اما ابراهیم رئیسی به عنوان ششمین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نزدیک به 4 ماهی که بر این مسند تکیه زده، فعلا به دادن وعده ها ادامه می دهد. به عنوان نمونه، وی اردیبهشت ماه در دیدار با کمیسیون قضایی مجلس گفت که با انتشار علنی احکام قضایی موافق است، وعده‌ای که فعلا خبری از انجامش نیست. آقای رئیسی اخیراً هم درباره وجود 63 حساب بانکی قوه قضاییه گفت که تعداد آنها 63 حساب نبوده و در دوران او تقلیل یافته است.
این به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، اولاً این حساب‌ها رو به 5 حساب تقلیل بدیم و بعد هم به نحوی که هم عزیزانمون در دستگاه قضایی هم مردم عزیزمون در جریان باشن، ما سالانه هم درآمد از این حساب‌ها رو و هم هزینه رو به اطلاع عموم برسونیم. یعنی من این شفافیت رو در پایان هر سال انشالله برنامه دارم به اطلاع همگان برسونم.
با وجود تاکید آقای رئیسی بر ارائه گزارش سالانه در مورد این حساب‌های بانکی، مسئله اصلی این است که اساساً وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه غیرقانونی است، چرا که منشأ مالی آنها از کارکرد و سود بانکی مبالغی تأمین می‌شود که توسط متهمان پرونده‌های مختلف به عنوان وثیقه و خسارات به حساب قوه قضاییه ریخته می‌شود. این در حالی است که طبق اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های مالی در خزانه متمرکز شود و طبق اصل 55 اسناد و مدارک آن برای حسابرسی و تفریق و گزارش به مردم به دیوان محاسبات داده شود. ابراهیم رئیسی که کوچکترین فرصت حتی استفاده از مترو برای نمایش چهره‌ای مردمی از خود را از دست نمی‌دهد، تا کنون پس از گذشت نزدیک به 4 ماه در آشفتگی‌های قوه قضاییه موفقیت خاصی در کارنامه خود نداشته است. تعداد پرونده‌های در گردش این قوه رقم نجومی 17 میلیون را نشان می‌دهد و مبارزه با فساد فقط در حد وعده راه‌اندازی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی باقی مانده، در حالی که پرونده متهمان فساد اقتصادی از اردیبهشت سال 97 در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و این اقدام هم در پی درخواست صادق آملی لاریجانی از آیت الله خامنه‌ای صورت گرفت.
همکارم شاهین بشیری نگاهی داشت به عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به خصوص در دوران ابراهیم رئیسی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز دوشنبه محمد رسولوف کارگردان شناخته شده سینمای ایران طی ابلاغیه‌ای به دادگاه انقلاب احضار شد. کانون نویسندگان ایران در خصوص احضار این فیلمساز نوشته است که بر اساس ابلاغیه‌ای که به دست آقای رسولوف رسیده، او باید روز 11 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر شود. در گفتگویی که با ناصر زرافشان، حقوقدان و از اعضای کانون نویسندگان ایران داشتم، از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
اینقدر پرونده ها و اتهام ها و پرونده سازی ها زیاده که کنترلش از دست آدم خارج میشه. آقای رسولوف در دادسرای رسانه پرونده داشته و طوری که ایشون خودش به من گفت، پرونده بعد از صدور کفرخواست آمده است به شعبه 28 دادگاه انقلاب، در حالی که جرائم رسانه‌ای امنیتی نیست. یعنی پرونده ای رو که دادسرای رسانه ببنده قرار مجرمیت روش بذاره، علل قاعده نباید بیاد دادگاه انقلاب. ظاهرا دستکاری هایی شده و تغییرش دادن، برای ایشون هم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، همون دو تا کلیشه همیشگی رو گرفتن. ظاهرا همون پرونده ایست که فیلم لرد و داستان ممنوع خروج شدن ایشون بود، همون پرونده الان اومده شعبه 28. ایشون یه پرونده دیگه هم داشت، ولی عرض میکنم انقدر اینا پشت سر هم پرونده میاد که حساب کار از دست همه خارج میشه.
محمد رسولوف که چندین سال از ممنوع الخروج شده است، با ساخت فیلم لرد در سال 1395 در فستیوال فیلم کن در سال 2017 جایزه بهترین فیلم بخش نوین نگاه جشنواره را دریافت کرد. اما همزمان سازندش در ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که تجربه باز داشت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است. فیلم‌های به امید دیدار و دست نوشته‌ها نمی‌سوزند با وجود نمایش در برخی جشنواره‌های بین‌المللی، از جمله جشنواره کن، هرگز در ایران اجازه نمایش عمومی پیدا نکردند. آقای رسولوف پس از اتفاقات سال 87 همراه جعفر پناهی به دلیل ساخت فیلمی مرتبط با این وقایع سر صحنه فیلمبرداری بازداشت و در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
ساعت 6:14 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی دولت ایران حادثه برخورد خشن ماموران پلیس با دختر جوانی در تهران را نیازمند رسیدگی قضایی دانست و گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره این اتفاق با وزیر کشور صحبت کرده است. علی ربیعی بدون اشاره به جزئیات بیشتری درباره محتوای صحبت‌های رئیس جمهوری با وزیر کشور، نوع واکنش ماموران را غیر قابل قبول دانست. در ویدیوی منتشر شده از این حادثه در شبکه‌های مجازی، ماموران پلیس در حال کتک زدن شدید یک دختر هنگام بازداشت او دیده می‌شوند. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.